سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV Iranian Financial Time و تمام عزیزانی که به این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز 23 ماه می 2015 و دوم خرداد 1394. راستش امروز میخوام راجع به یه مطلبی صحبت بکنم که تا الان نه در برنامه اصلی و نه اینجا مطرحش نکردم و اونم مسئله نژادی در امریکاست. و این مسائل بعد از جریانات شهر فرگوسون در ایالت میزوری و بعدش در بالتیمور در مریلند مطرح شد و ما میدونیم که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و در رأسش افراد بسیار دستراستی واقعا فاشیست و نازی مثل رش لیمباو که میلیون ها بیننده داره. عزیزان باید رش لیمباو رو بدونن که سالی 50 میلیون دلار بهش میدن و مثل یه سگ هار واقعا چه برنامه هایی داره و در چندین رادیو و تلویزیون به اسم برنامه‌هاش پخش میشه. یا بیل اورایلی مال تلویزیون فاکس که هر هفته ای چند بار برنامه داره و چطور ازش حمایت میشه. یا شان هنیتی اونم در تلویزیون فاکس. اینا کسایی هن که واقعا از دهه 1990 به بعد شیوه تفکر مردم امریکا رو جنبه تعیین کننده در تعیین شیوه تفکر مردم امریکا داشتن و باید اینا بررسی بشه. برای اینکه تمام این اتفاقاتی که افتاد چه در شهر فرگوسون چه در شهر بالتیمور و چندین نفر از سیاهان دیگه که به دست پلیس کشته شدن و البته هیچ کدومشون نه محکوم شدن به جز حالا کسی که در بالتیمور به اصطلاح 6 نفر پلیس رو به هر حال فعلا به اصطلاح متهمشون کردن تا ببینیم دادگاه بالاخره و گرند جوری هم فعلا محکومیتشون رو پذیرفته، ولی ببینیم در دادگاه اصلی چه خواهند شد. ولی با این همه با اینکه در سال لااقل 1000 نفر از جوانای سیاه پوست و لاتینو یعنی رنگین پوست ها به دست پلیس کشته میشن، به ندرت و یا تقریبا هیچ کدوم از اینا محکوم نمیشن و در حقیقت به اصطلاح کارت سفید برای کشتن به اصطلاح سیاه پوستان و رنگین پوست ها به اینا میدن. حالا بحث این آدمای دستراستی افراطی و وحشتناک عبارت از اینه که سیاها حقشونه برای اینکه اینا اولا آدمایی هستند که نمیخوان کار بکنن، تنبلن، خانواده ندارن، پدرشون معلوم نیست کیه، خانوادهشون از هم فروپاشیده است و و و و و خلاصه تقصیر در واقع میشود گفت نژادشونه. یعنی به اصطلاح مسئلهشون یه مسئله شخصی و نژادیه و سفیدپوستا یه نژاد برترن و غیره و غیره. و بنابراین خب این یه نکته فقط در امریکا نیست، ولی برای همینه که من میخوام اینو بازش بکنم، چون یک بخش از هموطنان خودمون همینجوری هستن. فرضاً در ایران با اینکه افغانستان بخشی از ایران بوده یا ایران یه زمانی بخشی از افغانستان بوده، هم نژاد ما هستن، بخش وسیعیشون هم زبان ما هستن، ولی در این حال ببینید با کارگرای افغانی در ایران چطور رفتار میشه. واقعا یه برخورد سرکوبگرانه و نژادپرستانه است و در این حال هستند تعداد قابل توجه و یا درصد قابل توجهی از ایرانیای ساکن امریکا که برخوردشون همین به اصطلاح برخورد نژادپرستانه است. فرضاً من خودم موقعی که اتفاق فرگوسون افتاد، خب در صدای امریکا از من خواستن که در یه برنامه شرکت بکنم. اونجا نه من بودم ولی یه نفر ایرانی دیگه بود، آقای عرض شود که اسمش حالا یادم رفته، ولی یه ایرانی دیگه بود و واقعا میگفت که مایکل براون که کشته شد به دست پلیس، این یه آدم به اصطلاح لات و پوت و نمیم 200 کیلوگرمی بوده که حمله کرده به پلیس و تقصیر خودش بوده که کشته شده، و بعد یه مقدار چیزهای نژادی. یعنی منظورم اینه که در بین ایرانی ها هم این جریان کلی رواج داره و واقعا این مسئله جا افتاده که بعضی از نژادها پایین تر از نژادهای دیگه هم. و این بخشی از فرهنگ سرمایه داریه، برای اینکه سرمایه داری سلسله مراتب داره، هم از نظر کشورها، بعضی از کشورها باید کشور استثنایی باشن مثل امریکا که بارها میگن این یک کشور استثنائیه، عرض شود که، و بعضی از کشورهای دیگه هم بعدش میاد اروپا، اروپای شرقی، اروپای جنوبی، بعدش میره به عرض شود که آسیا و امریکای لاتینو، و پایین تر از این همه در آخرین پله از نظر سلسله مراتب مردم افریقا هستن. از نظر نژادی هم همینطوره، سلسله مراتب وجود داره. علتش عبارت از اینه که شما اگر بخوای طبقه کارگر رو بتونی واقعا استثمار بکنی و ازش ارزش اضافی بیرون بکشی، باید تفرقه در بین نژادهای مختلف، کشورهای مختلف و غیره و غیره، باید تفرقه بندازی، باید شکاف بندازی، باید در خود ابتدای به اصطلاح تاریخ تولد امریکا، فرضاً برده‌های سیاه کاملا سمپاتی داشتن به بومیان امریکا و موقعی که برده ها فرار می کردن می رفتن در دهات بومی های امریکا پناه بهشون می دادن. و این برای سفید پوست های حاکم، یعنی اونایی که در واقع قانون اساسی امریکا رو نوشته بودن که خودشون برده دار بودن، به هیچ وجه قابل قبول نبود. در نتیجه می باعث بین سفیدا و سیاه ها از یک طرف، بین سیاه ها و بومی ها از طرف دیگه شکاف می انداختن. به همین دلیل هم هست که در قانون اساسی امریکا بردهداری رو در حقیقت قانونی اعلام میکنن. کمتر کسی ممکنه بدونه که در قانون اساسی امریکا بردگی رسمیت پیدا میکنه. و البته بومیان رو هم میباید قلع و قمعشون میکردن، بنابراین شکاف انداختن در بین به اصطلاح نژادهای مختلف از این جهت به اصطلاح. حالا من میخواستم راستش راجع به این قضیه، اولا خود من به عنوان پاتولوژیست خب صدها کالبد شکافی کردم و در واقع تعداد زیادی از اینا رو، مغزشون رو ما از بیرون میاریم، وزن میکنیم، اندازه گیری میکنیم، بعد برش میگیریم، زیر میکروسکوپ میذاریم، سلولهای مغز رو مطالعه میکنیم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
غیر از اون لااقل من خودم شاهد و ناظر کالبدشکافی 2000 کالبدشکافی بودم که اینا مغزهاشون هم امتحان شده و اکثر این موارد در امریکا بوده. در دوره به اصطلاح که من پاتولوژی به اصطلاح تخصص می دیدم، یکی از کارامون در حقیقت برای یه پاتولوژیست عبارت از کالبدشکافیه و یکی از کارهایی که باید بکنیم عبارت از مطالعه مغزه و مغز رو ما وزن می کنیم، اندازه گیری می کنیم، به اصطلاح شیارها و شکافها و غیره و غیرش رو تمام مطالعه می کنیم و بعدم زیر میکروسکوپ می زاریم و مطالعه می کنیم. در امریکا ما هم سیاه داریم، هم سفید داریم، هم عرض شود که سرخپوست داریم، هم همه اقوام در امریکا هستن و تمام اینا رو ما در حقیقت مغزهاشون رو امتحان می کردیم. آیا واقعا وزن و اندازه مغز یک سیاه پوست از سفید پوست کوچکتره، کمتره، تعداد سلولهاش کمتره در قشر مغز؟ هیچ وجه چنین چیزی وجود نداره. در واقع مسئله شکافی که وجود داره، باید به تاریخ این قضیه ما برگردیم و ببینیم که لااقل از 400 سال یا 500 سال قبل چه بر سر مردم افریقا رفته، چطور اروپایی ها به اونجا رفتن لااقل از 400 سال قبل و میلیون ها افریقایی رو شکار کردن، به اینجا آوردن، به جزایر آنتیل بردن، به بردگی کشیدن و کار طاقت فرسا از اینا بیرون کشیدن و انباشت اولیه ثروت‌های عظیم اروپایی از اونجا در حقیقت، هم تولید شکر، هم تولید رام، مشروب معروف رام، با خون و عرق چه کسایی اینا میلیاردر و میلیونر و میلیاردر شدن؟ با خون و عرق برده‌هایی که اینا از افریقا آورده بودن که میلیون هاشون در دریاها طعمه کوسه ها شدن، بقیهشون هم آورده شدن اینجا و خانواده زن از مرد جدا شد، خانواده هاشون از هم جدا شدن، زیر شکنجه قرار گرفتن، به فروش رسیدن، کشته شدن و غیره و غیره به مدت 300 تا 400 سال. ولی بعدش که به قول خودشون لینکلن اینا رو آزاد کرد، واقعا آزاد شدن؟ به هیچ وجه. اینا گروه گروه اومدن به طرف شمال برای اینکه کارگیر بیارن، برای اینکه نه زمینی داشتن، نه مالکیتی داشتن، هیچی نداشتن. و در نتیجه حالا یکی از ریشه های نژاد پرستی در امریکا اتفاقا همینه. میلیون ها سیاه پوستی که در اثر به اصطلاح آزادی برده ها توی گیومه از جنوب آزاد شده بودن، اومدن به طرف شمال برای اینکه کارگیر بیارن در مناطق صنعتی شمال و در نتیجه حاضر بودن با هر مزدی کار بکنن، با کمترین. در نتیجه کارگرای سفیدپوست متوجه میشن که اینا رقیبشونن. ریشه های در حقیقت نژادپرستی حتی در اصطلاح چیزهای کارگری، سندیکای کارگری در امریکا به طور وحشتناکی بالا بوده، به خاطر اینکه اینا رو رقیب خودشون میدونستن. مثل الان که لاتینوها رو در حقیقت رقیب خودشون میدونن، یا در ایران افغانا رو رقیب خودشون میدونن. یعنی به سیستم بستگی داره، نه اینکه واقعا آیا افریقایی تبارهایی که آزاد شده بودن از بردگی گناهی داشتن، خواستن برای به اصطلاح ادامه حیاتشون کاری گیر بیارن و حاضر بودن با هر مزدی. به هر حال یکی از ریشه های تاریخی نژادپرستی در امریکا همین مسئله است. حالا من میخواستم از این مسئله استفاده بکنم و عزیزان عرض بکنم که در این کشور کتابهای بیرون اومده برای توجیه نژادپرستی که هیچ کدومش واقعا نه بنیان علمی داره نه بنیان تاریخی داره. خود من فرزند دهه 1980، خب اون زمان در دانشگاه هاروارد من کار میکردم، همین بسا برای تخصص پاتولوژیم کار میکردم. مؤسسی هاوارد هیوز، عزیزانی که در کالیفرنیا هستن میدونن، میلیاردر معروف، آدم فاسد تا مغز استخوان فاسد، میلیون ها دلار داد برای تحقیق راجع به مسئله ژنتیک، برای اینکه اثبات بکنن که آره سیاه ها و یا رنگین پوست ها از نظر ژنتیک اینا از سفیدپوستا عقب افتاده تر و چیزن که اینا ما میدونیم دنباله تحقیقاتی که در زمان هیتلر شده. هیتلر نه هیتلر به اصطلاح موفق شد، من زمان ریگان که اون تحقیقات رو ادامه دادن موفق شدن. هیچ چیز علمی راجع به این که واقعا از نظر ژنتیک بین هر شبت که نژادهای مختلف تفاوت وجود داره. بنابراین باید ما به تاریخ و باید برای درک این قضایا، اینی که زندگی سیاه پوستا الان در امریکا چی هست و واقعا چرا به این سرنوشت دچار شدن، باید هم به سیستم نگاه بکنیم و ببینیم چطور علیه اینها تبعیض نژادی قائل میشن، هم برای کار هم برای همه چیز واقعا علیه اینها تبعیض قائل میشن و در حال فقر نگرشون میدارن. و موقعی که شما فقیر باشی، فقر خودش فرهنگ خاص خودشو به وجود میاره. فرهنگ فقر یه فرهنگ خاص خودشه، فرهنگ عقب افتاده است، فرهنگ خشونته، فرهنگیه که واقعا کل این به اصطلاح بلاهای به اصطلاح اجتماعی رو به دنبال داره. من دلم میخواد راجع به این قضیه از یه مقاله‌ای که در نیویورک تایمز اتفاقا اومده استفاده بکنم که خودش یه دریچه باز میکنه. موقعی که من این مقاله رو توی نیویورک تایمز خوندم اصلا تعجب کردم که چنین مقاله‌ای رو نیویورک تایمز اصلا چاپش کرده. این در 6 ماه می توسط تامس اتسال EDSALL در 6 ماه می اومده. دلم میخواد اینو بخونمش و یه مقدار راجبش بحث بکنیم. میگه که در سال 1969 یه آهنگ در اومده بوده، اوکی فروم مسکوکی. حالا عزیزانی که در امریکا دیستن نمیدونن که این اوکی فروم مسکوکی، مسکوکی یه شهر کوچیکه توی اوکلاهوما. اوکی یعنی چیز خوب، از شهر مسکوکی. حالا این چه زمانیه که این آهنگ درست میشه؟ زمانیه که ما در بحبوحه جنگ ویتنام هستیم و دست راستی ها تمام اونهایی رو که مخالف جنگ بودن و ورقه در حقیقت سربازیشون رو می سوزوندن و یا نمی رفتن به جنگ به شدت مخالف اونا بودن. در نتیجه آهنگی درست میشه توسط دستی راستی ها زیر عنوان اوکی فرام مسکوگی، یعنی مردم مسکوگی اوکی هستن، یعنی اوکی هستن، خیلی خوبن. در رأس آهنگ های معروف توسط مرل هگر درست شده بوده این آهنگ، آهنگی که سرود اصلی جمهوری خواهان و سفید پوستان امریکا شد علیه اونایی که مخالف جنگ ویتنام بودن. چون من اون زمان امریکا بودم من میدونم که داستان این چیه واقعا. البته من 69 دیگه از امریکا رفته بودم چون من تا سال 67 اینجا بودم، ولی فضا رو من دارم میبینم که به اصطلاح مبارزه علیه جنگ ویتنام آغاز شده بود و دست راستی ها به شدت مخالفین جنگ بودن. در نتیجه این آهنگ، ببینیم حالا محتوای این آهنگ چی بود. در اشعار این آهنگ گفته می شود ما در مسکوکی ماریجوانا نمی کشیم مثل اینایی که مخالف جنگ ویتنام هم. ما LSD مصرف نمی کنیم. LSD عزیزان به یاد بیارن یکی از این موادی بود که به اصطلاح آدمو سر چیز میاره. LSD معروف بود اون موقع دهه 60، خیلی ها مصرف میکردن. ما کارت نظام وظیفه من را در خیابان نمیسوزانیم. ما خوب و درست زندگی میکنیم. به اصطلاح خانواده داریم. خانواده هامون به اصطلاح اینطور و اونطور و در آزادی زندگی میکنیم. ما دوست داریم به خواستگاری برویم و نه رابطه نامشروع. این نکته مهمه. یعنی ما خلاصه بیرون از به اصطلاح اون حلقه ازدواج و خانوادگیمون نمیریم سراغ دیگران. ما آدم های راست و به اصطلاح حسابی هستیم. این سال 1969. حالا نویسنده یه مقاله میگه که اما زمان تغییر کرده است. امروزه در شهر مسکوگی، همین شهری که مال سفید پوستا بود، بهش افتخار میکردن که نه علیه جنگ ویتنام، نه به اصطلاح بیرون از حلقه خانوادگی و غیره و غیره. امروز در شهر مسکوگی در اوکلاهوما با 38,863 به اصطلاح جمعیت، دارای 9 مرکز درمان معتادین به مواد مخدر و دادگاهی وجود داره که فقط مختص معتادینه. این همون مسکوگیه که موجب افتخار سفیدپوستا در سال 1969. سال 69 تا الان مدت زیادی نیست، 30-40 سال بیشتر نیست. در سال 2013 دو سوم، یعنی 62.6% از نوزادان این شهر از مادران ازدواج نکرده بودن که سیاه ها رو متهم میکنن از این که به اصطلاح بیرون از حلقه خانوادگی میرن و بچه دار میشن، که 48.3% اونها از مادران سفید پوست بودن. بنابراین سفید پوست ها به طور وحشتناکی به اصطلاح نوزاداشون از بیرون از خانواده، به اصطلاح بیرون از حلقه ازدواجشون به وجود میاد. آبستنی در سنین پایین، اینو بهش میگن تین پرگننسی، یعنی به اصطلاح دخترایی که از 13 تینیجر، در امریکا میدونه از 13 تا 19 ساله میگن تینیجر، تین پرگننسی، که یکی از اون چیزهایی که میگن آره لاتینوها همش به اصطلاح در تین پرگننسی دارن، سیاها اینجوری، ولی سفیدا نه، پاک و منزه. آبستنی در سنین پایین 20 در اوکلاهوما 47.3 در هزار در شهر مسکوگی و 59.2 در هزار و 2 برابر متوسط کل کشوره. عرض شود که حالا در مسکوگی در 1984، مسکوگی حالا ببینیم چجور شهریه، در 1984 به رونالد ریگان رای داد، یعنی دست راستیان دیگه، سفید پوست دست راستیان، و در 3 انتخابات ریاست جمهوری به حزب جمهوری خواه رای دادن، و در 2012 به میترامنی رای دادن که میترامنی در اونجا 57.4% رای آورد و اوباما فقط 42.6%، یعنی کاملا سفید پوسته. بدین ترتیب نمیتوان فقط شهر بالتیمور و جمعیت سیاه پوست آن را محکوم کرد، به خاطر اینکه بچه دار میشن در خارج از حلقه خانوادگی، بلکه وضع کارگران و زحمتکشان سفید پوست نشان میدهد که شرایط اقتصادی تمام جمعیت را به سوی فساد و تباهی میبره. در واقع نکته توی این قضیه است که شما فقر سیاه و سفید و زرد و سرخ نمیشناسه. فقر فقره، فساد میاره، اعتیاد میاره، جنایت به بار میاره و عرض شود تین پرگننسی به وجود میاره و غیره و غیره. درصد فرزندان خارج از حلقه ازدواج در میان سیاهان، این آمار بسیار مهمیه، در میان سیاهان از 1980 تا 2013 25% افزایش یافته، در حالی که در همین مدت در میان سفید پوستان 205% افزایش یافته. اینقدر به سرعت در بین سفید پوستا با سرعت بیشتری بالا رفته و اکثریت این افزایش در ایالات سفید پوست جمهوری خواهه. هر چقدر که اوکلاهوما 59 هر چقدر اوکلاهوماس که 59 در هزار، ویرجینیای غربی، هرچود که آرکانزاس، تمام به اصطلاح ایالت‌های سفید پوست امریکایی رو اسم میبره که چطور ازدواج، هرچود که بچه دار شدن در بیرون از حلقه ازدواج چقدر بالا رفته به طور وحشتناکی. در واقع تاماس اتسل داره جواب میده به همین افرادی که اسم بردم، به رش لیمبا، به بیل اورایلی، به شان هنیتی، به سایر دستراسیایی که میان و در دستگاه‌های ارتباط جمعی، مخصوصاً بیل اورایلی، عزیزان که در امریکا هستن میشناسن که این چه آدم دستراسی وحشتناکیه که میگه آره سیاها تقصیر خودشونه، اینا به اصلا خانواده نمیشناسن که چیه. در یک دهه اخیر ارتکاب جنایات خشن به اصلا violent crime در مسکوگی 5.6 کاهش یافته، در حالی که در بالتیمور که سیاه پوسته 22.3 کاهش یافته، اون که سیاه پوستیه، در حالی که اینا تمام به اصطلاح موقعی که میگن violent areas یعنی به اصطلاح مناطق که به اصطلاح جنایت هست، خطر هست، نباید کسی وارد بشه، تمام منظورشون محلات سیاه پوست نشینه، در حالی که در مسکوگی که سفید پوسته فقط 5.6 کاهش یافته، در حالی که در بالتیمور میزان جنایت های با خشونت 22.3 کاهش یافته. حالا میزان فقر در بالتیمور 23.8 یعنی 8.4 بالای میانگین کشوره. با وجود اینکه فقر اینقدر زیاده ولی میزان چیز هم در بین سیاه پوستا اینقدر پایین اومده، میزان به اصطلاح جنایات خشونت آمیز، و در مسکوگی 27.7 میزان فقر. بنابراین اصل قضیه عبارت از اینه که در حقیقت علت این که من این مقاله رو برای عزیزان دوست داشتم بخونم که این در خود نیویورک تایمز اومده و نشون میده که مسئله نژادی نیست، بلکه مسئله فقر، مسئله طبقاتی، یک مسئله اجتماعی که واقعا اگر ما یک سیستم انسانی داشته باشیم کاملا اینا قابل برطرف شدنه. همینطور که در دهه 1970 موقعی که سیاها راه پیدا کردن به دانشگاه ها، تونستن به دانشگاه ها برن، چقدر دکترا و چقدر به اصطلاح فارغ التحصیل های پی اچ دی اینا چیز کردن، و اگر بهشون شانس داده بشه، فرصت داده بشه، چه استعدادایی میتونن داشته باشن. همینطور که ما میدونیم الان رنگین پوست های امریکا از جمله فرزند هندیا، پاکستانیا، ایرونیا و اینایی که بهشون میگن رنگین پوست، در حقیقت خود من به اصطلاح 3 از بچه‌هام که فارغ التحصیل شدن، برای اینکه به اصطلاح فارغ التحصیل دبیرستان، آدم میره اونجا و نگاه میکنه که به اصطلاح 10 بالا رو اعلام میکنن، حالا بعد از مراسمی که دارن به اصطلاح پایان سال به اصطلاح دبیرستانی که تمام میکنن، شما به اسامی 10 بالای اونایی که فارغ التحصیل شدن اسمشون رو عزیزان نگاه بکن، چند نفرشون سیاه سفید پوستن؟ اکثریتشون یا هندیان یا پاکستانیان یا کره‌ایان یا چینیان یا ایرونیان، 10 تاپ. بنابراین اگه به اینا فرصت داده بشه واقعا میتونن پیشرفت بکنن، همینطور به سیاهان امریکا. و این به اصطلاح مسئله‌ای که ما به عنوان ایرونی هم راجع باید بهش فکر کنیم و به اصطلاح با دقت بیشتری به این مسائل نژادی فکر بکنیم و در این حال خودمونم بریم و راجع به این مسئله تحقیق بکنیم تا بهمون به اصطلاح در حقیقت به اصطلاح دریابیم که علت تمام این نابسامانی ها چیه. فکر میکنم صحبت امروز رو من اینجا تمومش بکنم و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.